برگزاری مراسم احیای 19 ماه رمضان همزمان با شب ضربت خوردن مولای متقیان امام علی علیه السلام در سراسر کشور. پیوند هوش مصنوعی و آموزه‌های قرآنی در 31 نمایشگاه بین المللی قرآن. و تمدید پویش ملی آمد بهار جانها در 2 بخش عکاسی و کتابخانی تا 30 فروردین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری 7:30 خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با بخش خبری رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم. مراسم احیای 19 ماه رمضان همزمان با شب ضربت خوردن مولای متقیان امام علی علیه السلام و در نخستین شب از لیالی پرفیض قدر در سراسر کشور برگزار شد. حرم‌های مطهر رضوی، حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و اماکن متبرکه و مساجد هم دیشب و بامداد امروز میزبان مؤمنان در شب‌های قدر بودند. مردم با حضور در این اماکن دست به دعا برداشتند و از معبود خیش طلب آمرزش و عاقبت به خیری کردند. همزمان با ایام شهادت امام علی علیه السلام، حرم آن حضرت هم در نجف اشرف سیاه پوش شد. خادمان حرمهای امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام و فضای بین الحرمین هم شب ضربت خوردن امام علی علیه السلام میزبان زائران بودند. در حرم امام رضا علیه السلام بیش از 40,000 خادم و خادمیار رضوی در بزرگترین اجتماع شبهای قدر ایران در حرم رضوی به زائران خدمت رسانی کردند. پیوند هوش مصنوعی و آموزه‌های قرآنی در 31 نمایشگاه بین المللی قرآن. تالار هوش مصنوعی یکی از پرمخاطب‌ترین سالن‌ها در سالن مصلای امام خمینی نمایشگاه قرآن امسال است که توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرده است.
پای هوش مصنوعی به 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم باز شد. ساجدی، مدیر بخش دانش بنیان و هوش مصنوعی نمایشگاه قرآن:
افراد وقتی وارد بخش هوش مصنوعی ما میشن، ابتدا هدایت میشن به آکادمی هوش مصنوعی، اونجا با ابزارهای هوش مصنوعی آشنا میشن، ابزارهایی که میتونه هوش مصنوعی رو در خدمت فعالیت‌های قرآنی در بیاره. در قسمت دوربین‌های وی آر، محتواهای قرآنی که با محوریت آیات تولید شده، یک تجربه‌ای از زندگی در یک فضای قرآنی رو برای مخاطبین بخش فراهم می‌کنه.
در تالار هوش مصنوعی 14 مؤسسه دانش بنیان قرآنی حضور دارند و محصولات خود را ارائه می‌کنند. خانساری، مدیر روابط عمومی مرکز پژوهشی:
جامعه تفاسیر 4 رو که در 3 قالب همراه، پایگاه و دسکتاپ عرضه شده عرضه کردیم و قابلیت های پژوهشی مبتنی بر هوش مصنوعی رو ارائه کردیم.
پیوندزنی، معاون مؤسسه قرآنی:
فناور ما از لحاظ تولید محتوا برای نجوم قرآن بوده که ما تونستیم از سنین کودک تا بزرگسال به سبک جدید و حالا تولید محتوای واقعیت افزوده، هالوگرافی و واقعیت مجازی دست پیدا بکنیم و تولید بکنیم.
الهی، عضو مجموعه قرآنی:
مجموعه کاملی از ادبیات قرآن در اینجا فراهم شده، تفاسیر، روایات و به صورت پردازش شده و روابط مختلف این موضوعات و مفاهیم با هم دیده شدن، شبکه‌ای از مجموعه داده های پایه‌ای قرآن ایجاد شده، یک نرم افزاری براش طراحی شده.
گلشاهی، مجری مسابقه خانوادگی:
این مسابقه در اولین بار طوری طراحی شده که خانواده ها وارد این حوزه مسابقه ای میشن و در زمان 3 دقیقه به 10 سوال که روی نمایشگرهاشون پدیدار میشه باید پاسخ بدن و بلافاصله بر خط اسامی برگزیدگان روی صفحه نمایشگری که پشت مجریان برنامه هستش ظاهر میشه،
بخشی که برای مخاطبان هم جذابیت خاص خودش رو داره.
این مسابقه تقریبا باعث میشه که مثلا اطلاعات عمومی در مورد قرآن، اطلاعات قرآنی و اینا بالا بره و تو وقتی که میخوایم قرآن رو ترجمه کنیم بخونیم معنیاشو متوجه بشیم،
معانی رو مجسم کرده برای ما. استفاده از تکنولوژی برتر برای رسوندن مفهوم آیه خیلی خوب.
31مین نمایشگاه بین المللی قرآن تا 14 فروردین میزبان علاقمندان است.
بیش از 200 آیه قرآن به کمک هوش مصنوعی در 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن به تصویر کشیده شد. سید حسین موسوی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک باب مدرسه شش کلاسه در زمینی به مساحت 3000 متر مربع در منطقه سیلزده سند حمزه شهرستان دشتیاری افتتاح شد. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس گفت تلاش می‌کنیم با کمک دولت و خیگران مشکل کمبود مدارس این منطقه برطرف شود.
افتتاح مدرسه 6 کلاسه در منطقه مرزی سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان، سند حمزه دشتیاری.
من شهداد آرام کلاس 6م، خیلی خوشحالم که مدرسه ما افتتاح شد.
مدرسه 6 کلاسه ای که در 50 کیلومتری مرز ایران و پاکستان در زمین 3000 متر مربعی با زیربنای 534 متر مربع ساخته شده است. لکسایی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان:
در سال 402 در مجموع در این شهرستان 140 کلاس درس احداث، تکمیل و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و در حال حاضر هم بیش از 40 کلاس درس در دست اجرا داریم.
رامش مدیر عامل مجمع خیرین جنوب سیستان و بلوچستان:
در حال حاضر ما 48 مدرسه درس شهرستان چابهار و دشتیاری و منطقه پولان در دست اداس داریم و بیش از 160 کلاس درس.
با افتتاح این مدرسه سرانه فضای آموزشی شهرستان دشتیاری به 4.4 رسید که این هم میتوند یکی از میانگین بسیار خوبی در استان باشد. رفعت فرماندار شهرستان دشتیاری:
به همت این بزرگواران ما در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشتیم.
خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:
امیدواریم به همین صورت که نقطه‌یابی داریم میکنیم، مکان‌یابی میکنیم، با کمک خیرین و مشارکت دولت بتوانیم مسئله فضای آموزشی این منطقه را حل بکنیم.
گفتنی است طی سالهای گذشته دشتیاری سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مورد توجه دولت و خیرین در ساخت مدرسه بوده است.
با افتتاح این مدرسه بیش از 200 نفر از دانش آموزان سند حمزه از آموزشگاه استاندارد برخوردار شدند. شیخ ساده، خبرگزاری صدا و سیما، دشتیاری.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
ویژه برنامه گلستانه هر روز ساعت 9 از رادیو فرهنگ پخش می شود. پخش این برنامه تا 14 فروردین ادامه دارد.
موضوع امروز برنامه‌مون عیدی دادن و عیدی گرفتن هست و از شما هموطنانمون خواستیم که ترانه‌های بهاری رو برامون بخونید.
آشنا کردن مخاطبان با فرهنگ نوروز در میان اقوام ایرانی و همچنین سرزمین‌هایی که در آنها مراسم نوروز برگزار می‌شود، موضوع برنامه گلستانه است.
غروب که میشه انقدر کیف می‌کنه، بوی تهران میپیچه تو آبادی، همه ترافیک میشه، انقدر خوشم میاد، هی گاز میدن، خیلی خوش به حالشون.
وجه حسادات حسینیان، مجری:
هدف این برنامه هم این هستش که به موضوعاتی که میپردازیم مردم عزیز ما توجه بیشتری داشته باشن و در همون راستای موضوع برنامه بتونن به نتیجه دلخواهشون که با گفته‌هایی که ما داریم و هنرمندی که عزیزانمون دارن و اجرای نمایشی که دارن بتونن حالا هدف گذاری بکنن در خصوص موضوع برنامه.
خودت همیشه میگی کار نشد نداره.
بله بله درسته، کار نشد نداره.
حامد عباسی، گوینده:
سعی میکنیم که حرفهای خوب رو در قالب طنز به شما بگیم، دلتون رو شاد بکنیم و گروهی اینجا هستند که هدفشون شادی و خندوندن شماست، اما در پس تمام این شادی ها و طنز پردازی ها و طنازی ها اینه که میخوایم 4 تا کلم حرف حساب هم برای شما داشته باشی.
من خود نگفتی مهمون حبیب خدایه.
عباس محبی بازیگر:
ما در روز به همه استانا سرکشی میکنیم، به همه شهرستانا سرکشی میکنیم و مراسم و مناسک عید و نظر خورد و خوراک و لباس پوشیدن و موسیقی و همه اینا در خدمت ملت شریفمون هستیم.
منوچهر آذری بازیگر:
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک.
هادی موسوی نژاد تهیه کننده:
ارتباط با شهرستان ها رو داریم، مرکز استان ها ارتباط برقرار میکنیم و از حال و هوای عید در مرکز استان ها اونجا هم با خبر میشیم.
پایان اخبار رادیو فرهنگ.
این برنامه تا 14 فروردین از ساعت 9 تا 11 بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز پخش میشه. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرنگاران و فعالان فضای مجازی داخلی و خارجی برای شرکت در پویش رسانه‌ای ققنوس قلم تا پایان روز یکشنبه 12 فروردین فرصت دارند. معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این پویش را به یاد 140 خبرنگار که در غزه شهید شده اند برگزار کرده است. علاقه‌مندان می توانند آثار خود با موضوع فلسطین را که از 15 مهر 1402 به بعد در یکی از قالب‌های متن، ویدئو، صوت، عکس، عکس نوش و طرح گرافیکی منتشر شده به نشانی ققنوس.pressfestival.ir بفرستند. از پدید آورندگان آثار برتر 17 فروردین همزمان با روز قدس تجلیل می شود. پویش ملی آمد بهار جانها در دو بخش عکاسی و کتابخانی تاسی فروردین تمدید شد. این پویش با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی در میان کودکان و نوجوانان به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. شیوه نامه این پویش در سامانه کانون نیوز منتشر شده و علاقه‌مندان می توانند از طریق سکوی شاد به صفحه ادساین بهار جانها مراجعه کنند. نخستین رویداد تولید بازی‌های رایانه‌ای با محتوای ارزش‌های ایرانی اسلامی با عنوان بازی آرا 30 اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود. زن، خانواده و جمعیت، مقاومت، دفاع مقدس و مبارزه با استکبار، امید و پیشرفت، هویت اسلامی ایرانی و قرآن و عطرت محورهای اصلی رویداد بازی آراست. 20 گروه راه یافته به این مرحله در 3 روز آثار خود را به صورت حضوری ارائه می کنند و در آیین پایانی تیمهای برتر معرفی می شوند. اما فراخوان 8 جشنواره طنز و رسانه طنز پهلو منتشر شد. انتخابات، یک بام و دو هوای حمایت غرب از مردم غزه، خودرو، آفت‌های فضای مجازی و جهانگردی ایرانی‌ها از موضوع‌های این جشنواره است که به یاد مرحوم کیومرث صابری فومنی گل‌آقا برگزار می‌شود. علاقه‌مندان تا 31 فروردین فرصت دارند آثار خود را به نشانی طنز.pressfestival.ir بفرستند. آیین پایانی این جشنواره اردیبهشت ماه در شهر فومن برگزار می‌شود. ارتش رژیم سکونیستی پس از چند روز به قتل 2 جوان فلسطینی و دفن آنها به وسیله 1 دستگاه بولدوزر اعتراف کرده. مقامات رژیم سکونیستی مدعی شدند این 2 جوان به صورت مشکوکی به منطقه عملیاتی در مرکز غزه نزدیک شدند. در ادامه حملات رژیم سکونیستی در غزه نیز هواپیماهای جنگی این رژیم به فلسطینی هایی که منتظر دریافت کمک های غذایی در محله الزیتون در شرق غزه بودند حمله هوایی کردند. توپخانه های اشغالگران هم مناطق شرقی و غربی شهر خان یونس را هدف قرار دادند. در کرانه باختری 1 جوان فلسطینی در جریان یورش نظامیان سکونیست به شهرک قباطیه در جنین بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید و تعدادی هم زخمی شدند. دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت شب قدر خواستار حمایت گسترده مردم لبنان و مسلمانان جهان از فلسطین در روز جهانی قدس شد. سید حسن نصرالله گفت امسال روز قدس در شرایط کاملا متفاوت برگزار می شود و مردم غزه از سوی این روزها شاهد انواع جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی از جمله کشتار، گرسنگی و ویرانی و آوارگی اند. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری.
هفت و 45 دقیقه بامداد، اینجا رادیو فرهنگ، با هم علی نامه رو میشنویم. رادیو فرهنگ تقدیم می کند
علی نامه.
ویژه برنامه شب‌های قدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا زمین قدم برداشت آسمان نوشت علی، تا زمین قدم برداشت آسمان نوشت علی، آسمان که برپا شد کهکشان نوشت علی، کهکشان که برپا شد یک جهان نوشت علی، این جهان که معنا شد بیکران نوشت علی. همراهان محترم رادیو فرهنگ سلام بر شما، با ویژه برنامه علی نامه روی موج اف ام ردیف 106 همراه شما هستیم. فرا رسیدن ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بر شما تسلیت باد. مولوی محمد برفی نویسنده کتاب سیمای علی از منظر اهل سنت در مقدمه این کتاب می نویسد در میان ستارگان تربیت شده مکتب رسول اکرم صلوات الله علیه، بعضی همچون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه از درخشندگی ویژه‌ای برخوردارند، چون علی یگان شاگرد مکتب اسلام بود که از آغاز نوجوانی در خانه وحی بالندگی یافت و پا به پای پیامبر رحمت در همه مراحل دشوار ایام بعثت و کینه‌توزی های قریش لحظه رسول خدا را تنها نگذاشت. او نه تنها در لیلة المبید سودای جان بر سر عقیده نمود و به جای پیامبر بر بسترش خوابید، که در تمام مدت 3 سال محاصره رسول و یارانش در شب ابو طالب از بیم آن که مبادا دشمن عنود به قصد جان پیامبر شبیه خون زند، به دستور پدر بارها در نیمه شب جای خواب خود را با پیامبر عوض کرد تا رسول خدا محفوظ بماند. و این چنین با فداکاری ها و از خودگذشتگی ها توانست به مقام برادری پیامبر اکرم دست یابد و با فاطمه دخت پیامبر ازدواج کند. نویسنده کتاب سیمای علی از منظر اهل سنت در پایان می نویسد: هواداری از خاندان علوی در گذشته منحصر به فقاهت شیعه نبوده است، بلکه خیلی از فقهای بنام و مشهور اهل سنت به هواداری از خاندان علوی در مقابل بنی امیه و بنی عباس برخاستند و جدایی بین مسلمانان شیعه و سنی آنقدر نبود که بعدها در زمان صفویه و عثمانی به وجود آمد. ما امشب در ویژه برنامه علی نامه درباره سیمای امیر المؤمنین علی علیه السلام از دیدگاه اهل سنت صحبت میکنیم.
ناله کنه دل به عزای علی، گریه کنه دیده برای علی، کعبه ز کعب داده چو مولود خیش، گشت سیه پوشت عزای علی. عمر علی عمره مقبول بود، هر قدمش سعی و صفای علی، تیغ شهادت سر کوفه بود کوه منابوی علی، ما دگر در دل شب نشنود صوت منا جا تو دعای علی، صوت و منا جا تو دعای علی.
امروز در برنامه علی نامه در خدمت حجت الاسلام میثم درگاهی هستیم. جناب درگاهی سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
علیکم السلام و رحمت الله و خدمت همه شنوندگان من هم سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله که خداوند متعال عنایت کند در این شمهای عزیز ما رو در زمره عارفین و محبین و عاشقان به وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بدهد. انشاءالله در خدمتون هستم.
فکر میکنم، خواهش میکنم، به نظرم برای اینکه به درک درستی از موضوع برسیم، اگه شما هم موافق باشید اول یه دستبندی از موضوع داشته باشیم. حضرت علی علیه السلام در دیدگاه اهل تسنن از چند منظر قابل بررسی هستند، مثل دیدگاه علمای اهل سنت، دیدگاه و منقولات صحابه و خلفا، و در نهایت بررسی اشتراکات و اختلافهایی که درباره شخصیت حضرت علی علیه السلام وجود داره. اگر با این دستبندی شما هم موافق هستید، ابتدا صحبت و بحث رو با موضوع نظر صحابه و خلفا درباره حضرت علی علیه السلام آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در باب وجود نازنین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام صحبت کردن همچون قطره ایست در مقابل دریا. وجود نازنین مولا علی علیه السلام از فضائل بسیار بسیار بالایی برخوردار هستند که این فضائل رو تقریبا میشه گفت متفق القول است در جهان اسلام و حتی میتونیم بگیم در میان همه موحدان، هر کسی که اهل توحید هست که در باب امیر المؤمنین علی علیه السلام مطالعه میکنه جملات عجیبی را در باب مولا علی علیه السلام میگوین. این موضوع مستثنا امیان اهل سنت هم نیست، لذا ما میبینیم در کتب اهل سنت و علمای حدیثی آنها مطالب زیادی رو در باب آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام گفتن. من یه جمله‌ای رو از احمد بن حنبل نقل میکنم که زعیم حنابله هم هست که یکی از فرق اهل سنت هست، اون میگوید لم یرد فی حق احد من الصحابه بالاسانید الجیاد اکثر من ما جاء فی علی، یعنی اینکه من نیافتم روایت‌های صحیح و پرمغزی را و مستندی را در باب اصحاب پیغمبر انقدر که روایت در باب امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود داره. یعنی این سخن احمد بن حنبل هست که یکی از فرقه های اهل سنت هست. یا در جای دیگری از ابن عباس نقل میکنند فمن و ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی علم علی رضی الله عنه الا کقطر فی سبعت ابحر، علم من و علم همه اصحاب پیغمبر در مقابل علم امیر المؤمنین علی علیه السلام مثل یک قطره است در مقابل هفت دریا، نه یک دریا، هفت دریا. از این دسته روایت ها و نقل قول ها در مجامع اهل سنت الی ماشاءالله وجود دارد. رضا من خواهش میکنم عزیزان اول ما یک نقل قولی رو داشته باشیم از علمای اهل سنت در باب فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام و جایگاه مولا علی علیه السلام و بعد وارد بحث های آتی بشیم. در باب امیر المؤمنین و اذعان علمای اهل سنت، احمد ابن حنبل که عرض کردم پیشوای مذهب حنبلی هم هست، در جایی می نویسد همه فضیلت هایی که برای علی ابن ابی طالب نقل شده است برای هیچ یک از اصحاب رسول خدا نقل نشد. یا در جای دیگری نقل میکند که پیغمبر اکرم فرمود آیا راضی نمیشوی که من تو را به کسی تزویج کنم، خطاب به پیغمبر، پیغمبر اکرم خطاب به دخترشون فرمودن آیا راضی نمیشوی که من تو را به کسی تزویج کنم که اولین مسلمان است و علمش از همه بیشتر و حکمتش از همه عظیمتر است. این سخن عالم اهل سنت در وصف آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. محمد ابن ادریس پیشوای مذهب شافعی است، متوفای 204 هجری قمری است، یک شعری رو در وصف امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد. این شعر عجیب است، می نویسد و مات الشافعی او و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله. شافعی مرد و آخر نفهمید علی پروردگار اوست یا خدا پروردگار اوست.
بله.
ببینید این یک شخصی است که از علمای اهل سنت، پیشوای مذهب شافعی هست، امام الشافعی است، در وصف وجود نازنین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام این جمله را میگوید. چون هر کسی که در باب امیر المؤمنین علی علیه السلام غور میکند واقعا متحیر میماند، چون وجود نازنین مولا علی علیه السلام جمع همه صفات خداوندی است. من یک نکته ای رو اینجا تعریضاً عرض بکنم، شنوندگان عزیز بشنون، زیارت جامعه کبیره رو همه عزیزان باهاش آشنا هستید، زیارتی است که امام هادی علیه السلام به ما یاد داد که وقتی به ذوات مقدسه معصومین مشرف شدیم، مخصوصا وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، با این الفاظ این ذوات مقدسه را زیارت کنیم.
بله.
بعد در آداب این زیارت جامعه کبیره علامه مجلسی در کتاب بهار این رو دارد نقل میکند که امام هادی علیه السلام فرمود اول غسل کنید، بعد فرمود به سمت مسجد شریف امیرالمومنین علی علیه السلام که دارید نزدیک میشید 40 مرتبه الله اکبر بگید، بعد بنشینید، بعد دوباره بیستید، چند قدمی به سمت مسجد نزدیک بشید و بعد دوباره 30 مرتبه تکبیر الله اکبر بگید، باز بنشینید، مکسی کنید و بعد دوباره خودتون رو به مسجد شریف امیرالمومنین برسونید، 30 مرتبه دیگر تکبیر بگید و بعد شروع کنید به خواندن زیارت جامعه کبیره.
بله.
علامه مجلسی که خودش غواص در علوم حدیثی است می نویسد شاید سر این که امام هادی علیه السلام فرمود قبل از زیارت جامعه کبیره که بخوایم در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام بخوانیم بایستی 100 مرتبه تکبیر بگیم، به خاطر این است که خلط بین خالق و مخلوق نکنیم.
بله.
انقدر این فرازهای زیارت جامعه کبیره بلند است. یا اون شعر معروف و مشهوری که همه عزیزان شنیده اید که فرمود علی حبه جنه امام الانس و الجنه وسیع المصطفى حقا قسیم النار و الجنه. این شعر از امام شافعی است، از یکی از بزرگان اهل سنت هست.
علی کسی